جناب آقای تبریزی، من یه چند دقیقه صحبت دارم، شما لطفا زحمت بکشید که دوست عزیز ما آقای دکتر بهش صحبت بکنید که سوالاتی که میکنیم ایشون در هر سوالی میتونن، به هر حال این سوال نیست، ما برنامه‌هایی داریم که مایلیم جویا بشیم و عزیزان هم میتونن مطرح بکنن. خیلی ممنونم آقای تقی‌پور عزیز، خیلی ممنونم از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردید. من نمیدونم آقای تقی‌پور شما ارتباطتون برقرار شده یا نه، لطفا اگر ارتباطتون برقراره با آقای دکتر سیف‌زاده برای من بنویسید. خب اگه دوستان عزیزی صحبتی دارن در ارتباط با همین یادآور خاطره زلزله، در حد یک دقیقه دو دقیقه من در خدمت شما باشم. من سلام دارم خدمت جناب آقای نیلو، خیلی خوش اومدید. دوستان ما بحث آزادو داریم، در خدمت دو تا از مهمانان ویژه هستیم از ایران، جناب آقای نوریزاد و دکتر سیف‌زاده، که هر کدوم اینا بتونن ارتباط برقرار بکنن با ما، در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر کسی نظری سوالی داره در حین زمانی که این عزیزان میخوان صحبت بکنن، هر کدوم از عزیزان که سوالی رو مطرح میکنن، آقای دکتر یا آقای نوریزاد میتونن در حد 3 دقیقه تا 5 دقیقه جوابگو باشن از مسائل داخلی، حقوقی و سیاسی که در ایران الان حکم فرماست مطلع بشیم. سپاسگزارم آقای نیلوی عزیز. آقای تبریزی، مایک در اختیار شماست. ببینید ارتباط برقراره، اگر ایشون صدای ما را دارن که من صحبتمو مطرح بکنم. بعد از اینکه ارتباط برقرار شد شما لطفاً مایک رو در اختیار من بذارید که من صحبت رو مطرح بکنم.
امیدوارم که صدای من رو در اتاق داشته باشید. الان صدای من رو دوستان دارید در اتاق؟ بسیار عالی. جناب غلامی، من مایک رو رها میکنم، سوال رو میتونید بپرسید.
آقای تقی‌پور، اول بفرمایید چه عزیزی پشت خط هستن؟ آیا صدای ما رو دارن یا نه؟
جناب غلامی، عرض کنم که در خدمت جناب آقای دکتر محمد سیف‌زاده هستیم و من برای چند لحظه ای مایک رو در اختیار ایشون قرار میدم برای صحبت کردن، صحبت اولیه‌شون. جناب سیف‌زاده بفرمایید برای چند لحظه.
بسیار عالی، ما هم سلام عرض داریم خدمت شما جناب آقای دکتر و خیلی خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای تقی‌پور، اگر آقای دکتر صدای ما را دارن لطفاً شما یه دو بزنید برای ما. بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. من ضمن خوش آمد به دکتر سیف‌زاده عزیز و سپاسگزارم که قابل دونستید در جلسه ما شرکت کردید. و از همینجا قبل از اینکه صحبتمو آغاز بکنم، جناب آقای شفایی سلام رسوندن خدمت شما و ایشون خب یه کمی مشکل داشتن و نمیتونن در جلسه ما امشب شرکت داشته باشن. من در همینجا قبل از اینکه فراموش بکنم، رسما از شما درخواست دارم که با هماهنگی جناب آقای تقی‌پور در جلسه آینده ما که مشترک بین نمایندگی اشتوتگارت و کشور مالزی و کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان در روز چهارشنبه 24 ژانویه برگزار میشه، در ساعت 7:30 به وقت ایران، به وقت ایران شما، ما در خدمت شما باشیم. اگر توافق کردید لطفاً به ما اعلام بفرمایید که ما در فراخوان به طور رسمی از شما دعوت به عمل بیاریم. و در ضمن جناب آقای دکتر، خواهش میکنم برای ما بفرمایید در ارتباط با مسائل اخیر که از ایران رخ داده به چه صورت بوده و این جنبه حقوقیش به چه دلایلی بوده و مردم ما خواستشون چی بوده. در خدمت شما هستم، مایک برای شما آزاد.
حقوق بشر ایران منتشر شده و مطلب از مشهد شروع می شود مطالبات مردم جنبه اقتصادی داشته و به سرعت جنبه سیاسی به خودش میگیره. با توجه به صحبت‌هایی که تا به حال از انقلاب مشروطه انجام شده در ارتباط با حق تجمع و تظاهرات و چه حکومت قبلی چه حکومت بعدی تجمع و راهپیمایی مردم رو به رسمیت نمی‌شناختند و اجازه راهپیمایی رو منوط به کسب مجوز می‌کردند که آن هم مجوز برای مخالفین صادر نمی‌شد. بنابراین یکی از اصولی که در قانون اساسی آمده است در ارتباط با همین راهپیمایی و تجمع هست که بحث‌های بسیار زیاد و خوبی در مجلس خبرگان اول انجام شده است. اصل 27 قانون اساسی میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. من همینجا ابتدا نظر خودم رو میگویم به لحاظ این که باید اعتقاد داریم ما حقوقدانهای کانون مدافعان حقوق بشر ایران که اعلامیه جهانی حقوق بشر که به موجب دو میثاق بین المللی اجتماعی سیاسی فرهنگی اقتصادی در سال 54 به تصویب رسیده، این از جمله قوانین برتر ماست که قانون اساسی و قوانین موضوع دیگر باید با اون انطباق داده بشود. بنابراین مخل به مبانی اسلام رو ما اعتقادی بهش نداریم به دو دلیل. یکی این که مغایرت با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق این دارد، دیگر آن که راهپیمایی که هنوز انجام نشده است از کجا باید و چه مرجعی باید تشخیص بدهد که مخل به مبانی اسلام هست که اجازه بدهند یا اجازه ندهند. اما بحث هایی که پیرامون این اصل در مجلس خبرگان اول انجام شد بسیار جالبه. یکی دو تا از نمایندگان مجلس خبرگان اول پیشنهاد میکنند که این با عقص مجوز باشد، راهپیمایی و تجمع، که هر نهادی رو پیشنهاد میکنند برای عقص مجوز اینها همه رد میشه و نهایتاً آیت الله منتظری خطاب به این آقایان میگوید که آقا اگر شما بخواهید بروید بالای منبر و دو کلام حرف سیاسی بزنید آیا باید از آجان اجازه بگیرید؟ و بعد هم بهشتی شرح کاملی از این قضیه میدهد و نهایتاً اصل 27 قانون اساسی به همین صورتی که قرائت کردم تصویب می شود. شاید جبه انقلابی که بر مجلس خبرگان اول نسبتاً که مخالف با عقص مجوز بودن این را منوط به عقص مجوز از مرجعی بنماین مشروعیت تظاهرات و تجمع.
آقای تبریزی صدا منو داری لطفا مایکو در اختیار بگیرید.
نهایتا به همین صورت تصویب شد. پس بنابراین از ابتدای انقلاب و حتی من جلوتر بگویم از انقلاب مشروطه تا به حال حکومت ها جز برهه زمانی در دولت مرحوم دکتر محمد مصدق و اول انقلاب در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان این مسائل مطرح نبود که احتیاج به عقص مجوز دارد، ولی بعدها غیر از اینها در تمام دولت‌ها تا به حال اجازه راهپیمایی به مردم داده نشده و این اصل مشروع و قانونی از مردم سلب و اسقاط شده است. خواسته های مردم هم اهم از اقتصادی و سیاسی بود برای آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی اجتماع و راهپیمایی و مطالبات سیاسی دیگر.
تبریزی عزیز لطفا توجه داشته باشید، مایک قطع، لطفا در اختیار بگیرید مجددا.
جناب غلامی، صحبت اول جناب سیف‌زاده تموم شد، من مایک رو رها میکنم.
ممنونم از شما، خسته نباشید. میگم دوستان عزیز، من نوشتم برای شما، اگر کسی صحبتی پرسشی داره اعلام بکنه که در خدمت شما باشیم، از آقای دکتر داشته باشیم. از هیچ یک از عزیزان صحبتی ندارن. آقای تبریزی عزیز لطفا اگر آقای دکتر صدای منو دارن که میشنون، اگر نه که شما براشون بفرمایید. من در ارتباط با بانو اشیایی، شما صحبت دارید، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. از آقای دکتر بپرسید، بفرمایید.
با سلام خدمت همه دوستان، من از آقای دکتر این سوال رو داشتم که اگر روشن کنم برای ما که اصلا مشروعیت خود خامنه‌ای از اول، یعنی قبولی رهبریتش به چه شکل بوده و در رئیس جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده، اگر در این رابطه صحبت بکنند و افشاگری بشه در این رابطه، بسیار هم ممنون خواهم بود. من مایک رو رها میکنم.
جناب آقای تبریزی، مایک در اختیار شما، بفرمایید.
جناب سیف‌زاده بفرمایید، مایک در اختیار شماست.
کلیپی منتشر شده، طرز انتخاب ایشان با کمک آقای هاشمی به همون صورتی بوده که منتشر شده و در مجلس خبرگان بازنگری ایشون به عنوان رهبر انتخاب می شوند و مجلس خبرگان بازنگری به ایشون رأی می دهد. و من همینجا که در خدمتون هستم، قبلا صحبت کرده بودم در مسائل مربوط به قانون و حقوق بشر صحبت می کنم و ما تعهد داریم در کانون مدافع حقوق بشر ایران گرد مسائل سیاسی نمی گردیم، حقوق مردم رو توضیح می دهیم و سعی می کنیم مردم رو با حقوقشون آشنا بکنیم و همچنین با اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق مردم چیست و در ارتباط با حقوق مردم آیا این با قوانین ایران اعلامیه جهانی حقوق بشر انطباق دارد یا ندارد. ما از ابتدای تأسیس کانون مدافع حقوق بشر تعهد کردیم که به مسائل سیاسی اگر چه حقمون بود از کنم که کاری نداشته باشیم.
سپاسگزارم از شما. پس این سوال رو ما میتونیم، چون جنبه سیاسی داره و میتونیم از جناب آقای نوری‌زاد اگر در بخش بعدی مهمان ما باشن سوال بکنیم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. دوستان عزیز، کسی از آقای دکتر سوال دیگه‌ای نداره؟ بسیار خوب. آقای تبریزی لطفا شما بفرمایید. بانو اشرایی، مایک در اختیار شماست.
آقای دکتر، بله من هم با این مسئله موافق هستم که نباید به مسائل سیاسی پرداخت، بلکه باید مسائل حقوق کشور مشخص بشه. ولی خب اون مسائل سیاسی باعث شده که مسائل حقوقی هم زیر سوال بره و در واقع راهی برای گشایش در این رابطه به وجود نیاد. یعنی اگر ما به همون اول انقلاب و مسائلی که در ایران گذشته که چرا مسائل حقوقی ایران مطرح نشده و حقوقدان‌های ما که یعنی در واقع تفکرشون بر این بوده که اعلامیه حقوق جهانی حقوق بشر و مسائل حقوقی در این ارتباط رو ببرن در مجلس و در واقع راهگشایی باشه برای اینکه مردم بتونن به حقوق خودشون آشنا بشن، این مسائل پیش نیامده. یعنی این مسائل سیاسی حاکم شده و مسائل حقوقی از بین رفته. چه عامل‌هایی در این ارتباط وجود داشته و چرا حقوقدان‌های ما نتونستن موفق بشن در این ارتباط؟ البته من سوادم به اون اندازه از نظر حقوقی نیست، ولی تا اونجایی که من متوجه هستم در واقع این مسائل سیاسی در طی این 40 سال این ایرانیان رو به اینجا رسونده و هر بارم اگر شورشی بوده یا اعتراضی بوده این در رابطه با اینکه برای به دست آوردن حقوقشون در واقع با شکست منجر شده. من تشکر میکنم و مایکروفون هم میکنم.
سپاس از شما من شما عزیز. آقای تبریزی مایک در اختیار شماست.
جناب غلامی عذرخواهی میکنم از خدمت شما، الان صدای من رو دارید دوستان؟ خب جناب سیف‌زاده، من خودم به عنوان یک فردی که حالا در حوزه حقوق بشر فعالیت میکنم، جناب سیف‌زاده یک سوالی رو خودم داشتم از خدمت شما و اون این استش که
من این مطلب رو جواب بدم.
خواهش میکنم بفرمید. بفرمید
هموطن عزیزمون و بعد من به سوال شما جواب بدم اگر موافق هست.
خواهش میکنم بفرمید.
انقلاب مشروطه واجد اثر بسیار مهمی در تاریخ ماست. در انقلاب مشروطه هدف اصلی انقلابیون مشروطه این بوده است که قانون در مملکت حکم فرما شود. از این زمان است که حکومت از آسمان به زمین میاد و در خدمت مردم قرار میگیرد. هیچ کس به عنوان شاه یا رهبر از آن زمان حق نداشته و ندارد که بگوید من جانشین خدا هستم، من سایه خدا هستم، من مایه خدا هستم. آمدند اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو مورد تصویب در قانون اساسی مشروطه قرار دادند و گفتند قانون چی بود؟ قانون چیزی بود که در مجلس باید تصویب می شد، مجلسی که از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه مردم برخواسته باشد و نمایندگان مردم بگویند فعل یا ترک فعل مردم کدامش جرم است و میزان مجازاتش چیست. حال اگر کسی از این قانون تخلف کرد باید در عدالت خانه عظما مورد محاکمه قرار بگیرد. متاسفانه با کودتای 1299 این اهداف انقلابیون مشروطه کمرشکن و نابود شد. بنابراین از زمان اون به اصطلاح دادگستری تا به امروز جز مقاطع کوچکی از تاریخ در مملکت ما قانون به درستی توسط حکام اجرا نشده است. تجربه بشریت، تجربه دولت‌ها و حکومت‌هایی که پیشرفته هستند. این است که در هر مملکتی که بخواهند راه پیشرفت وجود داشته باشد، ابتدا باید دادگستری خوبی داشته باشند. بدون تشکیل دادگستری مستقل و قضاتی مستقل، هیچ راهی برای پیشرفت مردم وجود ندارد. برای همین بود که در انقلاب سال 57 نظر من اون موقع جز قضات دادگستری بودم و خب فعالم بودم در این زمینه و اینها، نظر ما این بود که دادگستری رو به نحوی بسازیم که در رأس دادگستری کسانی وجود داشته باشند از حقوقدانان برجسته دیوان عالی کشور، به صورت شورایی قوه قضاییه رو اداره بکنند. و ابتدای انقلابم در وزارت آقای صدر حافظ جوادی و مرحوم دکتر مبشری تا اندازه این استقلال دادگستری به رسمیت شناخته شده بود. توجه داشته باشیم در رژیم گذشته در رأس دادگستری وزیر دادگستری که عضو قوه مجریه بود، قضات رو طبق ضوابطی که تعیین کرده بودن عزل و نسل می‌کردن. و این یعنی این که دادگستری مستقل نبود. و همچنین بعد از انقلاب، حالا تمام اون کسانی که بدویند به عنوان وزیر دادگستری یا به عنوان رئیس قوه قضاییه بگویند ما مجری اوامر اعلی حضرت یا رهبری هستیم، این معنای این است که این دادگستری مستقل است. بنابراین تمام سعی ما بر این بود تا زمان اخراج از دادگستری که ما دادگستری مستقلی ابتدا باید به وجود بیاوریم، که این امر به وجود نیامد. بنابراین جز برهای کوچکی از زمان دولت‌های مثل دولت مرحوم دکتر محمد مصدق و مهندس بازرگان که به قانون وفادار بودند، دولت‌های دیگر تا به امروز هیچ کدام به قانون وفادار نبودند. و این درد بزرگی است که از انقلاب مشروطه حکام و فرمانروایان تا به حال قانون شکن و مردم متاسفانه قانون گریز هستند. این درد کمی نیست و باید درمان بشود. ابتدا باید همه دنبال این مسئله باشند که مردم رو به قانون دعوت بدن، عادت بدهند. یکی از اهداف بزرگ کانون مدافعان حقوق بشر ایران از زمان تأسیس تا زمانی که حمله کردند و اونجا رو بستند این بود که مردم رو با حقوق قانونیشون و اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا بکنیم، که خب تا اندازه‌ای در این کار موفق بودیم. و از روز حمله خب ماها که به زندان افتادیم، در زندان هم همین کار رو میکردیم، کلاس‌هایی که داشتیم کمک متهمین میکردیم، لوایحشون رو مینوشتیم و آنها رو با حقوقشون آشنا میکردیم. حالا من در انتظار هستم که جناب درگور شما سوالتون بفرمایید و من پاسخ بدم.
سپاسگزارم از شما جناب سیف‌زاده. من سوالی که از خدمت شما داشتم در مورد چند تا از شهروندانی بودش که در بازداشت اینها ظاهراً کشته شده بودن و جونشون رو از دست دادن و اعلام شد که اینها خودکشی کردن همشون. در مورد اونها میخواستم یک توضیحی اگر موهبت کنید، نظر حقوقی بدین که آیا اینها قابل پیگیری هست احقاق حق، یا احقاق حق میشه براشون کرد، یا دیگه مجدداً باید اینجوری فکر کرد که یک کهریزک دومی مجدداً پای ریزی شده. ممنون میشم اگر این رو هم جواب بدید.
بله، من اصل 32 قانون اساسی رو عیناً قرائت میکنم. بسیار این اصل مهمه از لحاظ کلماتی که در این اصل به کار برده شده. تمام قوانین موضوعه باید با این انطباق داده بشود و اگر مخالف این باشد هیچ مشروعیت قانونی اون مسببه ندارد. اصل 32 قانون اساسی میگه هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکنه. مقصود قانون آیین دادرسی کیفری است که حالا من بعدا توضیح خواهم داد. در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کفن به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حتی اکثر از ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. این اصل 32 ببینید کلمات بلافاصله حد اکثر ظرف 24 ساعت مراجع صالح قضایی. خب اول روشن کنم مقصود از مراجع صالح قضایی که در اصل 32 قانون اساسی و اصل 34 و اصل 36 و اصل 37 آمده صرفاً محاکم عمومی دادگستری هستند ولاغیر بنابراین دادگاه های انقلاب از زمان تصویب این قانون اساسی از سال 58 تا کنون به حیات غیر قانونی خودشون ادامه دادن و مردم در این مراجع غیر قانونی محاکمه شدند. بنابراین مهمترین مشکل در اجرای قانون اساسی همین مراجع غیر صالحه بوده. در اسرع وقت ظرف 24 ساعت، اما به طریق قانون دستگیر شوند به چه صورت هست؟ در آیین دادرسی کیفری هست اگر جرائم بر دو قسم هست، جرائم مشهود و جرائم غیر مشهود. در جرائم مشهود آن است که در مرعا و منظر مأمورین و ضابطین دادگستری اتفاق بیفتند که اون کسانی که مرتکب جرم شدن توجه داشته باشیم بر طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، جرم آن چیزی است که قانونگذار یعنی مجلس تعیین کرده باشد و برایش مجازات تعیین کرده باشد، نان که عمل مشروع مردم را فلان فرد، فلان پادشاه، فلان حکام یا حاکم بگوید این عمل جرم است. نه، جرم را فقط مجلس تعیین می کند. پس بنابراین بر طبق قانون آیین دادرسی کیفری مطلب بعدی این است که حالا کسی که جرم مشهود انجام داد، ضابطین دادگستری تمام کارها را انجام می دهند برای جلوگیری از فرار متهم و به هم ریختن صحنه جرم و امحاء آثار جرم و حتی اکثر ظرف 24 ساعت مراتب رو به دادستان شرح گزارش می کنن و منتظر دستور مقام قضایی می مانن. اما در مشروع که اتفاق می افتد بدون استثنا باید برای آنها احضار ابتدا فرستاده بشود. در احضار باید نام و مشخصات کسی که احضار می شود و مشخصات کاملش و نشانیش در آنجا و اتهامش و دلایل اتهامش و با قید این که شما حق دارید با خودتون وکیل بیاورید به متهم ابلاغ بشود و به رویتش برسد و از او امضای گرفته بشود که در این محل در این ساعت شما باید حاضر بشوید. اگر حاضر نشدن حکم جلب صادر می شود از طرف مرجع صالح قضایی که بازپرس دادسرای عمومی است، نه بازپرس دادسرای انقلاب. این حکم جلب مشخصات حکم احضار را دارد. در این حکم جلب هم دوباره اون مشخصات آورده می شود و می گوید اگر شما نیایید جلب خواهید شد و بعد از این که به شخص ابلاغ می شود شخص رو تحت الحفظ، کلمه که به کار برده قانونگذار در سال 92 تحت الحفظ روی مرجع قضایی یعنی قاضی صالح دادسرا یعنی بازپرس دادسرای عمومی میبرن. در اونجا بلا فاصله بازپرس باید به او تفهیم اتهام بکند بعد از نوشتن مشخصات و کد ملی و فلان اینها و تفهیم اتهام هم تو هم با دلایل باشد و همچنین آخرین دفاع و سیر قانونی دیگر و حق داشتن وکیل و اینکه وکیل در اینجا باید حاضر باشد. اما هم از این که جرم مشهود باشد یا جرم غیر مشهود باشد، افرادی که به زندان اعزام می شوند که البته من اعتقاد دارم برای جرائم سیاسی و مطبوعاتی مطلقا نمیشود قرار بازداشت صادر کرد و حتی وسیله، چه الان برخلاف قبلا و حتی رژیم گذشته قرارهای تأمینی به 10 تا افزایش پیدا کرده و عجیب این است که چرا اینقدر از قرار بازداشت استفاده می شود و قرار وسیله. بنابراین به محض اعزام به زندان به مناسبت صدور قرار بازداشت موقت و یا از تودیع وسیله بلا فاصله به زندان که اعزام شد، پزشک باید او رو ببیند، وکیل یک ساعت باید او رو ببیند، مراتب باید صورت مجلس کند، پزشک باید مراتب سلامت جسمی و روحی زندانی رو در پرونده پزشکی منعکس بکند و اگر این کارها رو می کردن این اتفاقات نمی افتاد. ضمن این که توجه داشته باشید در ابتدای عرایضم گفتم که اصولا تجمع راه صرف تجمع و راه پیمایی مسالمت آمیز به هیچ وجه من الوجود جرم نیست. حالا تمام اون کسانی که این مراتب را رعایت نکردند برای اولین بار از انقلاب مشروطه تا به حال در آیین دادرسی کیفری مصوبه 92 آمده که اهم از این که مقام قضایی باشند یا ضابطین دادگستری اگر مراتب قانونی رو رعایت نکنند، در طبق علاوه بر تخلف‌های انتظامی و قضایی در دادسرای انتظامی قضات و دادگاه انتظامی قضات و همچنین در ارتباط با ضابطین دادگستری تخلفی که انجام دادن در دادسراهای به اصطلاح کارکنان دولت و دادگاه‌های عمومی، اینها طبق مواد 570 بعد قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات هستند. اما از هر اتفاقی که افتاده باشد، حال اگر کسی در زندان خودکشی کرده باشد، من از زمان رژیم سابق تا به حال 12 بار تا به حال بازداشت شدم. در موقعی که آدم رو به قرنطینه میبرن اونجا لخ میکنن آدم ها رو، بند کفش و حتی بند شلوار و تمام آلات تیز و برنده و همه اینها رو از شخص میگیرن. بنابراین این که شخصی در دستشویی که دستشویی ها هم من تا اونجا که یادم هست اغلب دستشویی ها دوربین داره بالای سر، که حالا اینم البته امر خیلی، با این وجود چطور می شود گفتش که کسی در داخل دستشویی با طناب خودکشی کرده است؟ اما از این که خودکشی باشد یا دیگر کشی باشد، قطعا قاضی که اعزام کننده به زندان، سازمان زندان ها، مأمورین کشید و اون زمانی که ایشان رو می گویند خودکشی کرده، از لحاظ قانونی همه مسئول و قابل تعقیب و مجازات هستند.
سپاسگزارم از توضیح کاملتون. جناب غلامی، مایک در اختیار شماست.
ممنونم از شما، خسته نباشید. میگم دوستان صدای منو دارید؟ سپاسگزارم. سلام عرض میکنم جناب آقای شفایی، خیلی خوش اومدید به جمع ما. بانو اشیایی، مایک در اختیار شماست، بفرمایید.
آقای دکتر، بسیار فرمایشاتتون بسیار عالی و بسیار ممنون هستم برای افشاگری که می کنید و واقعا هم من از این بابت از شما سپاسگزارم. من یک سوالی داشتم. شما ببینید، الان فرمودید که در رابطه با قانون اساسی یعنی ماده 32 که در واقع به اون شما اشاره کردید، خب در انتهای هر ماده منوط میشه به این که اگر مطابق با موازین اسلامی باشه و در اون صورت اون قانون قابل اجراست. خب اینجا یک موازین اسلامی ما داریم و میبینیم که حتی اینها بر مبنای اون موازین اسلامی که در واقع مورد توجه یعنی افراد فقیه هست، اون اینکه در واقع در اوایل انقلاب که متحدین باید در این رابطه تصمیم میگرفتن و اجرا میکردن که این هم اجرا نشده، ولی خب این الان ما دادگستری یک دادگستری مستقل که نداریم و دادگستری با خودش زیر سوال هست و در طول این 40 سال تمام افرادی که دستگیر شدن و در واقع از نظر جرم و از نظر مجرم و متهم و همطور در رابطه با مسائل سیاسی کشور، اون چیزی که گذشته به این افراد در این دادگاه های ناصالح و در واقع غیر مستقل، در این صورت چه باید کرد و چطور ما میتونیم، یعنی آیا باید یکی از مسائل بچه‌هایی که الان در خیابان‌ها هستن بر این باید باشه یا شعارشون باید اینطور باشه که ما خواهان این باشیم که قانون اساسی باید در ایران تغییر پیدا بکنه، آیا ما میتونیم این مسائل رو ببریم در میان مردم که به این صورت که مردم رو از لحاظ حقوقی هوشیار بکنیم؟ من مایک رو هم میکنم و منتظر جواب شما هستم. ممنون از شما.
جدد توجه داشته باشیم سرکار خانم در ارتباط با اصل 32 فرمودن مقررات اسلامی، نه چنین چیزی در اصل 32 نیست، ولی در بعضی از اصول قانون اساسی هست و شما هم درست می فرمایید. اما در کانون مدافعان حقوق بشر تا اونجا که خاطرم هست قبل از حمله به اونجا و دستگیری ما کنفرانسی رو من در ارتباط با قانون مجازات اسلامی دادم. این قانون که اسمش قانون مجازات اسلامی گذاشته شده برگرفته از فقه هست نه از اسلام، چون من اعتقاد دارم به لحاظ تخصص توی مطلب و کاری که در سالهای متمادی انجام دادم که اگر ما توجه داشته باشیم بسیاری از این قوانین که به نام اسلام در قانون مجازات اسلامی آمده به هیچ وجه من الوجود مربوط به اسلام نیست و برگرفته از فقه. بنابراین آنچه که هم در فقه وجود دارد زائیده فکر فقیه است که با توجه به شرایط وضعیت زندگی و زمان و مکان و اینها نظر خودشو در ارتباط با شرع گفته است. شما نگاه کنید، من فقط چون این مبحث مفصلی است که خاطرم هست 5 ساعت این طول کشید این کنفرانس در کانون مدافعان حقوق بشر و من مفصلا اثبات کردم این مطالب ارتباطی به اسلام نداره بلکه برگرفته از فقه هست و اما چند مطلب کوتاهی مطرح میکنم. با آن این است که در این قانون مجازات اسلامی جدید و قبلی حتی مطالبی از غرب گرفته شده، مثل آزادی مشروط، مثل مبحث مرور زمان، مثل به اصطلاح تعویض صدور خود، مثل مجازات های تکمیلی و تبعی که اینا رو همه قبل گرفتن اما روی زدن قانون مجازات اسلامی. پس میبینیم که تمام این مجازات ها به حالت تعلیق در آمده و تا اونجا که خاطرم هست اکثریت قریب به اتفاق مراجع معتقد بودند که مقررات کیفری مربوط به اسلام فقط در زمان امام معصوم قابل اجراست، ولیکن و در زمان غیبت امام معصوم نمیشه اینا رو اجرا کرد. خیلی خوب، این نظر تقریبا اتفاقی مراجع و فقها ها بود. بنابراین آمدن یه تعلیق وجود به اصطلاح تعلیق همیشگی به وجود آوردن. در همین قانون مجازات اسلامی آمده است که مثلا در سردی بسیار هوا، در گرمی بسیار هوا، در وضعیت خاص بانوان، در زمان حاملگی و در زمانی که موجب وحن اسلام شود، در زمانی که در سرزمین کفار باشد، این مقررات رو اجرا نمیشه و به حالت تعلیق در میاد. چطور میشود که نمیشود تمام این قوانین رو به حالت تعلیق در بیاوریم؟ اگر شما میگویید این مربوط به اسلام است، پس چرا از ماده 19 قانون مجازات اسلامی صحبت از مجازات جدید، البته صحبت از مجازات های جایگزین میکنید، که البته این رو سازمان ملل متحد در 12 کشور انجام داده بود و بنا بود کانون مدافعان حقوق بشر در ایران پیاده بکنه که با دستگیری ما انجام به اصطلاح این به حالت تعلیق در آمد. اما به هر حال متاسفانه در مبحث تعزیرات فقط، اون هم منحصر به بعضی از جرائم تعزیری آمده و در مورد حدود و قصاص مجازات های جایگزین اعمال نشده است. همانطوری که گفتم، تا زمانی که ما قوه قضایی مستقل و قضاتی مستقل نداشته باشیم، نمی شود نسبت به حفظ حقوق مردم کاری انجام داد. شما نگاه کنید ببینید آقای ترامپ از روز ابتدای دوران کاندیداتوریش بود گفتش که مهاجرین رو، مقصودش مهاجرین کشورهای اسلامی بود، بیرون خواهد کرد. اما خب ببینید قضات مختلف جلوش گرفتن و این است که ما اصرار بر این داریم که حتما قوه قضاییه باید به صورت مستقل وجود داشته باشد و البته یه طرحی در سال شاید 77 یا 78 بود که یه مصاحبه‌ای من گفتم که باید در زمان اصلاح قانون اساسی دادگاه قانون اساسی تشکیل بشود، اون هم از حقوقدانان، فقط حقوقدانان مستقل صاحب نام و ممتاز، و در اونجا کسانی که به قانون اساسی رو نقض کردن مورد تعقیب قرار بگیرن و پرونده‌شون فرسته بشود به محاکم صالح قضایی و در اونجا مورد تعقیب قرار بگیرن.
خیلی بسیار عالی، خسته نباشید، بگم به شما خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز. من سپاسگزارم از حضور شما آقای دکتر سیف‌زاده عزیز و خیلی ممنونم، خسته نباشید بگم به شما. همونطور که عرض کردم ما در روز چهارشنبه 24 ژانویه جلسه مشترکی داریم با ایالت اشتوتگارت آلمان و کشور مالزی و همونطور کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان. اگر جناب عالی ما رو مفتخر میکنید که در جلسه ما حضور داشته باشید به عنوان سخنران، با اعلام مطلب به جناب آقای طریق‌پور در این هفته به ما اطلاع بدید که ما در فراخوان به صورت رسمی از شما دعوت به عمل بیاوریم. ما در پایان در خدمت شما هستیم جناب آقای دکتر با فرمایشات پایانی شما، بفرمایید.
یه مطلبی از لحاظ من، چون خب به اصطلاح یک دکترام دکترای تاریخ معاصر هم هست، یک رنجی که من میبرم این است که ما ایرانی ها همیشه در تردد بین گذشته و حالیم و نه نگاهی به سوی آینده داریم و نه برنامه ریزی به سوی آینده داریم و نه علم اینو داریم که به طرف آینده حرکت بکنیم و با چه ابزار. خب بنابراین مرتب بین بد و بدتر انتخابمونه. فرض میکنیم که یک مطلب بدی اتفاق میفتد، بعد یک مطلب بدتری اتفاق میفتد، بلا فاصله بد در نظر ما تقدیس میشود و به گذشته برمیگرد، بدون این که توجه داشته باشیم گذشته چه بوده و چه گذشته است. بنابراین یکی از مشکلات بزرگ ما ایرانی ها عدم شناخت تاریخ است، نداشتن حافظه تاریخی است که ما از این بسیار ضرر کردیم. امیدوارم که ایرانی های عزیز در هر کجا که هستند واقعا این مطلب رو کالبد شکافی بکنن، این اشکالات رو. بعد از انقلاب 7-8 تا کتاب در این مورد نوشته شده، واقعا اینا بررسی بشود که ما در گذشته چه گذشته ای داشتیم، چرا مثلا فرض میکنیم انقلاب مشروطه به وجود آمد، چرا مرحوم دکتر محمد مصدق به حکومت رسید، چرا سازمان سیا، اینتلیجنس سرویس و دربار و رژیم شاه علیه نخست وزیر مشروع و قانونی مردم کودتا کردند، و چرا انقلاب سال 57 اتفاق افتاد. این چرایی ها رو پیدا کنیم و با برنامه منظم به طرف آینده برویم. در مورد برنامه چهارشنبه هم اگر در چارچوب آشنایی با حقوق و قانون و اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد، من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از حضور شما. ممنونم جناب سیفزاده، من حتما باهاتون در ارتباط خواهم بود و موضوع رو از خدمت شما دریافت خواهم کرد. جناب غلامی، مایک در اختیار شماست.
خیلی ممنون، خسته نباشید. میگم به آقای دکتر و همچنین به شما سپاسگزارم، از شما عزیزان که تا این لحظه ما رو تحمل کردید.